صدای شما هستیم. اما وطن فارسی رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم و به اتفاق شما این برنامه رو میشنویم.
وطن فارسی،
به نام آن نوعی که بی نوع او هر نی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. سپاسگزارم که این لحظه ها رو به ضیافت شعر، کلام و منظومه فکری حکیم خیام نیشابوری در برنامه وطن فارسی آمدید. در برنامه امروز با شما از رباعی‌های او خواهیم خواند و خواهیم گفت و سعی می‌کنیم که تصویری معطوف به حقیقت از منظومه فکری این فیلسوف، منجم، ریاضیدان و در نهایت شاعر پارسی برای شما تصویر کنیم. خیام، اگر زباد مستی خوش باش، با ماهرخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. مینوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است، هنگام گل و باده و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بی باده گلرنگ نمی باید زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. این کوزه چمن عاشق زاهری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است، این دسته که برگردن او میبینی، دستیست که برگردن یاری بوده است. افسوس که نامه جوانی طی شد، وان تازه بهار زندگانی دی شد، آن مرغ طرب که نام او بود شباب، افسوس ندانم که کی آمد کی شد. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود، زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چون نباشیم همان خواهد بود. در بررسی اندیشه خیام و آثار و روش زندگی او به خیامی چند وجهی میرسیم، شخصیتی عجیب، گاهی متناقض و به شدت فلسفه مند و فیلسوف مآب، چنان که او رو بیدرنگ برخی فیلسوفی دارای یک نوعی از جهانبینی خاص می شمارند که حتی به دقیقه اکنون هم او رو به گونه هایی از تفکر نسبت می دن که بسیاری با این نسبت اصلا همراه نیستند و نوع نگاه به خیام، به زندگی و به جهان رو به هیچ وجه در راستای هیچی و پوچی نمی انگارند و کلام او رو برتر از این هر دو و هر آنچه که بویی از نیستی می دهد قرار می دهند. با این وجود وقتی به زندگی و کلام خیام نگاه می کنیم، ابعاد گوناگونی در روش فکری او می یابیم. خیام به عنوان یک منجم، یک فیلسوف، یک ستاره شناس و یک شاعر چشم‌اندازهای گوناگونی از تفکر داره. صاحب کتابی است به نام نوروز نامه که در ماهیت و دیرینگی نوروز در اون کتاب سخن گفته. از سوی دیگر در برخی رباعیاتش گویی که به هنرهای خاص علاقمند بوده، شکلی از نمایش عروسکی، شکلی از پرداختن به عروسک و بازی‌های از این دست به نظر می‌رسه که بسیار مد نظر خیام بوده است. مقاله‌ای می‌خواندم در موضوع نمایش عروسکی و علاقه این سبک نمایشی در وجود خیام. اگرچه ما چیزی به عنوان نمایش عروسکی که الان یک شکل مدرنی هم داره و گونه های متفاوتی رو شاید در اون روزگار سده مثلا 56 نداشتیم، اما هیچ نمیشود گذشت از اینکه خیام نسبت به مفهومی با نام عروسک در هر شمایلی که در کهن داشته علاقمند بوده. ما لعبتکانیم و جهان لعبت باز، از روی حقیقتیم نز روی مجاز، و رباعی های دیگر. این یک نکته. نکته دیگری که شگفتی آدمی رو برمی انگیزد این است که علارغم این که خیلی ها معتقدند که تعداد رباعیات خیام به هیچ وجه آن مقدار فراوانی ندارد که در برخی از دیوانها گرد آمده، مثلا نسخه‌ای وجود داره که 1500 رباعی در او به خیام نسبت داده شده، برخی تحقیقات تعداد رباعی ها رو 10 تا می دانند. آخرین تحقیقاتی که خیلی مستند و حاصل یک عمر پژوهش هست، چیزی حدود 24 تا 25 رباعی رو به طور جدی متعلق به خیام می دانند. بنابراین قطعاً این تعدادی که ما می شناسیم و در دیوانهای گوناگون از او سراغ داریم متعلق به او نیست، اما در راستای منظومه فکری او قرار گرفته و خب طبعاً به او هم نسبت داده شده. جالبتر این که برخی از این رباعی ها مثلا از جانب کسانی نقل شدند که آمدند تفکر خیام رو رد کنند، او رو باطل اعلام کنند و اشعار او رو به عنوان شاهد مثالی برای بطلان تفکرش در اثر خودشون آوردند و همین هم سبب ساز جاودانگی و مانایی این رباعیات شده است. یعنی مثلا در کتاب مرصاد العباد چند رباعی در رد تفکر خیام آورده شده و این رباعی ها به واسطه اون کتاب پابرجا ماندن و این هم خیلی خیلی جالبه. از سوی دیگر همین خیامی که شاید در مرحله آخر از منظومه فکری خودش یک شاعر خطاب بشود، برخی معتقدند که وجودی چون حافظ شیرازی تالی و پیرو او بوده است، به ویژه در برخی از مناظر فکریش. خب ما خیام رو به حال اندیشی، غنیمت شمردن وقت و نوعی تفکر دیگرگون نسبت به جهان پسامرگ می شناسیم. حال این بیت عجیب حافظ رو و شباهتش رو به منظومه فکری خیام مشاهده کنید و بشنوید. حافظ در بیتی می گوید که بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی، بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی، فرصتی دان
که ز لب تا به دهان این همه نیست. و میبینید که این بیدرنگی روزگار و مرگندیشی در لحظه و میهمان مرگ بودن رو، چنان که در این بیت عجیب حافظ میدانیم، ردش رو به شدت در اون فلسفه ذهنی خیام میشود که پیجور شد.
شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی، این دم میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای دکتر حجت الحق حسینی، خیام شناس و استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. درود بر شما آقای دکتر حسینی، خیلی خوش آمدید به وطن فارسی.
سلام و احترام به جناب عالی و همه شنوندگان محترم و فرهیخته و ادای احترام به هر آن کسی که به فارسی سخن میگوید و به فارسی میشنود.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. موضوع اصلی برنامه ما حفظ، پاسداشت و توسعه زبان فارسی است. همین پیوند رو میخوام از شما بپرسم. خب ما خیام رو کمتر شاعر و بیشتر اهل علم میشناسیم، منتها به نظرم میرسه که یک خطی رو ایجاد کرد با همون چند رباعی اندک که خب بسیاری از رباعی سرایان یا اون رباعی هایی که وجود داشت به هر روی به ایشان نسبت داده شد. تعداد رباعی ها از 5 تا گاهی مثلا 1500 تا رباعی هم رسیده است، ولی خب میدانیم که تعدادش کمتر از این هاست. با این تعداد کم از رباعی، به علاوه آن جریانی از رباعی سرایی در اون مضمون خاص که خیام ایجاد کرد و به مجموعه این رباعی ها افسوده شد، میتونیم بگیم که خیام و روش کارش تأثیر روشنی بر فرایند زبان فارسی گذاشته؟
من اجازه میخوام به اقتضای زمان و به حکمت این که بهترین کلام کوتاه‌ترین است، خیلی گزیده سخن بگویم. ببینید جناب خیامی نیشابوری مهمترین ویژگیشون یک ریاضیدان اثرگذار خلاق هست. اصولاً آثار ریاضیاتی که خیام ایجاد کردن در سطح بسیار بالای خلاقیت قرار داره، از نظر محتوا در بالاترینه.
بله.
هم در حوزه جبر و هم در حوزه هندسه. برای اثر بخشی این موضوع زبان علمی لازم هست. زبان علمی در قرن چهارم و پنجم قطعاً زبان
عربی است. بله بله.
زبان غالب زبان عربی است و خیامی هم از این قاعده مستثنا نیست. چه در کتاب شرح ما اشکل من مصادرات کتاب اوغلیدوس، در هندسه که مکتب شک رو وارد میکنه، و چه در کتاب جبر و مقابله شون که بالاترین نوآوری ها رو میاره. پس زبان علمی غالب در نزد خیام به عنوان یک فیلسوف و ریاضیدان و منجم، در نزد خواجه نصیرالدین طوسی ریاضیدان و فیلسوف و منجم، در نزد استادش جناب ابو علی سینا و در همه همسالان ایشان زبان عربی،
با توجه به بافتار روزگار خودشون
100%. مگر اکنون مهمترین مقالات علمی که در دنیا نمایه میشوند زبان انگلیسی نیست؟
بله دقیقاً.
خب پس این موضوع رو به عنوان بحث یکم داشته باشیم. بحث دوم، اینها یک غیرت و تعلق عظیمی به ایران داشتن. این ایرانی بودن و پاسداشت زبان فارسی باعث شد که استادشون جناب ابن سینا، البته شما میدونید از نظر زمانی خیامی بزرگوار هیچگاه با جناب ابن سینا همزمان نبودن.
بله.
بلکه ابن سینا، پور سینا جلوتر بود از جناب خیامی، اما خیام خودش رو شاگرد ایشون میدونه. مکتب نخست و آغازین رو در دانشنامه علایی با فارسی نویسی شما میبینید. ابن سینا در کنار دانش بسیار سرشاری که داشت، چه در حوزه پزشکی و چه در حوزه فلسفه، میبینید که کتاب دانشنامه علایی رو ایجاد میکنه به عنوان یک نقطه عطف، اولین کتاب علمی فارسی معتبر.
بله.
چون میخواهد دغدغه های علمی خودش رو هم بیان کنه به زبان مادری و به زبان هویتش. در حقیقت این کار در طول زمان ادامه پیدا میکنه. اگرچه اکنون که با شما صحبت میکنم بعد از گذشت بیش از 30 سال از حوزه مطالعات خیام پژوهی من هیچ اثر جدی از خیام به زبان عربی دیده نمیشه. همه آثار به زبان عربی، از زبان فارسی دیده نمیشه.
بله بله.
خب الا رباعیات و رساله منسوب نوروزنامه.
نوروزنامه
درست؟
خب اونم منسوب قربان؟
بله بله منسوبه، چون بله. حالا برنامه اقتضا نمیکنه وگرنه صحبت مفصلی خواهم داشت. ببینید اونچه که مسلمه، رباعی کوچکترین قالب ادبی زبان فارسی هست. ما در قرن چهارم پنجم که مفردات نداشتیم، مفردات یا تک بیت ها به سمت قرن نهم دهم بیشتر خودنمایی میکنه که مثلا تک بیتی های جناب صاحب هم بسیار بسیار مشهوره.
تک بیتی هایی که خب از دل غزل ها بیرون میکشیدن دیگه،
گاهی اوقات خودشون هم به تنهایی یک بیت رو بیشتر نمیگفتن. مثال میخوام بگم، اگر از جناب ملا صدرا این بیت مشهوره که ایشون فرموده آنچنان گرم است بازار مکافات عمل، دیدگر بینا بود هر روز روز محشر است، آیا جناب عالی غزل یا هر قالب شعری دیگه پیدا میکنین که این بیت رو از اون کشیده باشه بیرون؟
خیر، ولی فکر میکردم که در یک بافتاری داره معنا پیدا میکنه و یک بخشی از یک کلی هست.
جسارتاً این گونه نبود. حالا برگردیم به مسئله رباعی. خیام رباعی را به عنوان کوتاه‌ترین واحد شعری ممکن که یک مفهوم را برسانه در قرن چهارم به پنجم برمیگزینه. اصولاً ایرانیان چه اهل دانش بودند، چه اهل فناوری و اختراعات بودن، همه اینها به شعر یک ارادتی داشتن. میدانید چرا؟ همین خیام یک تناسب محتوایی با موسیقی داره، حتی یک کتابی در حوزه موسیقی داره به نام القول علی جناس التی بالاربع، رساله هست در ربع پرده که مسئله شعر و موسیقی و تناسب و تجانس اون رو مطرح میکنه. این عشق ورزیدن به لطافت روح، به شعر و به زبان مهمترین عاملی بوده که میخواستن مفاهیم خودشون رو بگن.
که فرمودید یک رساله در موسیقی داره، رساله در ربع پرده گفتین؟
بله بله. اون رساله
چه جالب، این ربع پرده‌ای که ما تو موسیقی ایرانی داریم و در موسیقی دیگر ملل وجود نداره، یعنی؟
بله بله. القول علی جناس التی بالاربع، مرحوم محمد تقی دانشپژوه هم روی این کار کردن، مرحوم آقای تقی بینش هم روی این رساله کار کردن و منتشر شده. و از ویژگی های شخصیتی مثل خیام، مثل فارابی، مثل خواجه نصیرالدین طوسی این است که جدای از این که در ریاضیات، در فلسفه سرآمدن، حتما در حوزه هنر و زبان یک اثر دارن. ببینید خیام افزون بر رباعیات نابی که برای انتقال مفاهیمش به کار میبره، یک رساله به نام القول علی جناس التی بالاربع، درست؟ فارابی الموسیقی الکبیر. جناب خواجه نصیرالدین طوسی حتی سازی به نام دودوک را اختراع میکنه. این رو ما نمیگیم،
ساز بادی که ما میشناسیم الان به اسم دودوک.
دقیقاً. جناب جورج سارتون در مقدمه بر تاریخ علم می نویسد که این اختراع جناب ارزم بوضوع شما خواجه نصیرالدین طوسی. ببینید بزرگان حوزه اندیشه با زبان و با موسیقی یک ارتباطی داشته. حالا من میخوام خدمتتون عرض کنم که این گروه از کسانی که خودشون بالاترین سطح علمی و فرهنگی و دانشی رو داشتن، با زبان و هنر و ادبیات یک انسی برقرار میکردن.
بله.
شاید یکی از دلایلش این باشه که تلطیف و روح خودشون رو با اینها میدانستن. خب واقعیت هم این است که طبق تحقیقاتی که ما داشتیم، کمترین رباعیات ثبت شده از جناب خیام 95 رباعی هست. که این
95 رباعی؟
95 رباعی که از قرن پنجم در کتابهای ادبیات و اینها آمده و اینها اصالت داره و ما میتوانیم راجع به اصالت اینها صحبت کنیم. حالا من دو تا نکته مهم رو در اینجا برای شما میخوام بازگو کنم. نکته اول این است که این رباعیاتی که اصالتش محرز شده، نه مثل آقای سوامی گومیدا تیرتهه در کتاب The Nectar of Grace، عمر خیام's Life and Works، در اون کتاب شراب روحانی زندگی و آثار خیامی 1069 رباعی را با دلیل و بی دلیل به خیام نسبت میده، درست؟
بله.
و ما اونها رو کار نداریم. وقتی که جناب خیامی میفرماید هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که مفهوم نشد، با این همه چون بنگرم از روی خرد، عمرم بگذشت و هیچ معلوم نشد. این ژرفایی دانایی و آگاهی است. خیام یک فیلسوف جلیل القدر توحیدیه که این رباعیاتی که بعضن موضوعات دهری نسبت میدن اصلا با شخصیتیشون تناسب نداره. کافی است مجموعه رسائل فلسفی ایشون رو شما جستجو کنید. در آثار فلسفی خیامی که اکثرا هم بزرگان از ایشون تقاضا میکردن و خواهشی میداشتن، ایشون پاسخهایی دادن و موضوعاتی رو مطرح کردن. نگاه میکنید میبینید یک فیلسوف موحد میبینید. اینها از یک سو ظرائف اندیشه هاشون رو و از سوی دیگر لطایف دغدغه‌مندی ایرانی بودنشون رو در قالب این رباعیات میگفتن و این مسئله مهمی بوده که در طول زمان از کلمات بسیار زیبا، خیلی زیبا و عمیق استفاده میکردن و امروز من و شما که به زبان فارسی سخن میگوییم و این زبان شیرین هویت ما هست، از کلماتی است، از موضوعاتی است که اونها برای ما حفظ کردن و گزارش کردن. من خب چون اصالتا نیشابوری هستم و منزلمون تا مرقد جناب خیام مثلا کمتر از 2 کیلومتر فاصله داشت، طبیعتا به شمار موهای سرم که هر بار مشرف میشدم به محضرشون این چیزها رو فکر میکردم، بین راه با خودم فکر میکردم. اینها مسائل مهمی بوده که اونها به ایرانی بودنشون و این تعبیر بسیار زیبای وطن فارسی فکر میکردن. جنس روزگار این بوده که باید به عربی میگفتن و مینوشتن. اما اون جایی که از دستشون برام میامده به هیچ شک زبان رو فارسی انتخاب میکردن و میگفتن و رباعی هم یکی از این قالب‌های بسیار موثر.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حجت الحق حسینی که در این گفتگو با من همراه بودید. چقدر هم روشن و خوب برای من گفتید. همونطور که ابتدای برنامه گفتید که من کوتاه و دقیق دوست دارم صحبت کنم، من الان همین حسو دارم. درود بر شما، خیلی متشکرم.
پاینده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما دکتر. خدا حافظ. امشب در برنامه وطن فارسی از خیام با شما سخن گفتیم. این رو فراموش کردم اشاره کنم که خیام در کنار مولانا و پس از او حافظ به واسطه ترجمه به آثارش از جهانی ترین شاعران کهن ما هستند. یعنی نوع جهانبینی که خیام داره در رباعیات، باز هم تأکید میکنم همون تعداد رباعی که از 5 تا 25 حداقل مد نظرمون هست، از منظر فکر و تفکر غنیمت شمردن لحظه و لذت بردن از زندگی بسیار نزدیک هست به برخی ایده های تفکری دیگران. از این منظر بسیاری از مترجمان در زبانهای گوناگون به سراغ ترجمه شعر خیام رفتند، هرچند این ترجمه یک ترجمه آزاد هست، در واقع روح تفکر خیام رو ترجمه کردن و هرگز به سراغ ترجمه دقیق لفظ به لفظ نرفتن. چرا که اصلا در مورد شعر که ترجمه 100% منتفی است، حالا در مورد شعر کهن ایرانی که قطعا منتفی است و شما نمیتونید اون ظرافت‌های زبانی و کلامی و بازی‌های واژگانی رو در قالب ترجمه بیان کنید. پس اگر ترجمه ای از آثار خیام وجود دارد که قطعا وجود دارد و بسیار هم هستند، روح تفکر خیامی ترجمه شده است. من انتظار نداشته باشید اگر مثلا یک انگلیسی زبان یا روس زبان داره ترجمه آثار خیام رو میخونه، در ذهن او همان خیامی نقش ببندد که ما میشناسیم و طبعا هم همینطور هست. بنابراین این نکته‌ای بود که یادم رفته بود در اثنای برنامه خدمتتون بگم. امیدواریم که آنچه به نشان روشن خیام و منظومه فکری او تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظر شما و شنوندگان ارجمند قرار گرفته باشه. شبی آرام براتون آرزو میکنم. روزها به کامتان باد و خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ